به هر حال این مخالفت روحانیون با در اون زمان هم مخالفتشون با قدرت‌های خارجی، اونم قدرت‌های خارجی غیر مسلمان، به ویژه به خاطر روابطی بود که با نفوذ اینها، هرچند به هر حال این روابط کاملا نابرابر و در جهت به انقیاد کشیدن ایران بود، ولی به هر حال این روابط با خودش تغییراتی در زندگی اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جامعه به وجود می آورد و این تغییرات به هر حال با هستی اقتصادی و اجتماعی این روحانیون در تضاد قرار داشت و در واقع اینو به مخاطره می کشید. گسترش نفوذ بیگانه به هر حال به تدریج تخریب مناسبات جامعه کهن هم به همراه می آورد، یا مناسبات کهنه جامعه را به همراه می آورد و این در واقع ضربه ای بود بر می توانست برها ضربه بزرگ باشه بر نفوذ و امکانات مادی و معنوی روحانیون. و مثال می زنم این دو مورد را. یکم این که خود واقعیت ها نشون داد که با بمازت بست نفوذ انگلیس و روسیه در دربار ایران، از دامنه نفوذ روحانیون در دستگاه دولتی کاسته می شد و اینها در حال خودشون این وضعیت را می دیدن و مخالفت از جمله در واقع از موزه منافع خودشون بود. دوم این که واگذاری امتیازهای مختلف بازرگانی و اقتصادی به اتباع انگلیسی و روسی، این باعث خراب شدن بعض پیشوران و کسبه و بازرگانان ایرانی بود، یعنی باعث خراب شدن وضع منبع اصلی زندگی و حیات مادی روحانیت بود و این وضعیت به طور طبیعی وضع روحانیون را هم هر روز بدتر می‌کرد. در نتیجه در واقع روحانیت به دلیل به خطر افتادن منافع خودش و به دلیل داشتن نفع در حفظ مناسبات و ساختارهای سنتی کهنه بود که با گسترش نفوذ بیگانگان به مخالفت برخواست، که همونطور که گفتم در واقع این منافع رو به طور جدی مورد مخاطره قرار میداد و در نتیجه این میتونست نظارگر بیتفاوت این وضعیت باشه و باید در واقع در جهت تغییر این وضعیت اقدامی بکنه. و با توجه به این که به هر حال شاه و حکومت قادر به ایجاد این تغییر نبودند، باید به هر حال اینا مستقیما برای تغییر اوضاع به هر حال اقدام میکردند و که کشیده شدن به سوی انقلاب مشروطه بود، به خصوص این که کشیده شدن به این که به هر حال اقدام خود روحانیت برای اقدام مشخص به هر حال به پاخی سینا، به خصوص این که این روحانیت جنبش تنباکو هم تجربه کرده بود. جنبش تنباکو در زمان ناصرالدین شاه با رهبری روحانیت شیعه برای موفق شده بود که با تحریم توتون به خواستهای خودش دست بیابه. این آزمایش نشون داده بود که آنچه شاه مستبد قادر نیست انجام بده، اتحاد روحانیت و بازار میتونه اونو متحقق بکنه اینا. بنابراین اونها در واقع این تجربه هم پشت سر داشتن اینا. این بود در حال روی آوردن اینها به سوی حرکتی که در حال به مشروط منتهی شد. منتها از سوی دیگه و این مسئله اهمیت داره، در واقع نگرانی از وضع موجود و خودکامگی شاه و عقب موندگی کشور، این اصلاح طلبان ایرانی و روشنفکران و کسانی بود که به اروپا سفر کرده بودند یا کم و بیش با وضع اونجا آشنا شده بودند، به این نتیجه رسوند که باید به هر حال به استبداد سلطنتی پایان داده بشه تا از این شرایط و عقب ماندگی و از این فساد و انحطاط خارج بشیم و بنابراین باید بریم به پای واقع مستقل ساختن مشروطیت یا مشروط کردن پادشاهی. اون وقتی اوضاع ایران با جوامع اروپایی مقایسه می کردند و در واقع این شکاف بزرگ رو می دیدند، شاید برای اونها واقعا باور کردنی نبود این وضعیت اونجا و این وضعیت و این حد این شکاف بزرگ. به هر حال آنچه که مهم بود که مستقیم و غیر مستقیم از طریق آشنایی با این وضعیت، قبل از همه این دستگاه اداری و تأسیسات اروپایی اون جوامع اروپایی بود که اینها را تحت تأثیر قرار داده بود و اونا می دیدن که به هر حال برخلاف ایران که سرنوشت کشور و مردم دست پادشاه خودکامه است و همه چیز روی امیال و مساله اون، روی هوا و هوس اون و یا روی تلقین های اطرافیانش تعیین میشه و دستگاه اداری توسط رجال بیکفایت اداره میشه، از جوامع اروپایی درست برعکس پارلمانی است که به وسیله مردم انتخاب میشه و این پارلمان بر اعمال دولت نظارت داره و سیاست های کشور را از سیاست مالی و تعیین میزان مالیات و بودجه تا سیاست خارجی و عقد قراردادها را اون در واقع تعیین میکنه. در این حال با یک دستگاه قضایی روبرو بودن که در این جوامع که طبق قانون معین نه تنها به جرائم یا به اختلافات بین شهروندان رسیدگی میکرد، بلکه به اختلاف بین دولت و مردم هم یا دولت و نهادهای مختلف هم رسیدگی میکرد. اینه که انگیزه این گروه و مرور روی آوردنشون به تلاش برای استقرار مشروطیت از این موضع بود.
بله.
یا به عبارت دیگه در واقع انگیزه این گروه اجتماعی و این روشنفکران و نخبگان اصلاح طلب در زمینه رهایی از استبداد و استقرار نظام پارلمانی از دیدگاهی ترقی خواهانه و آزادی خواهانه در واقع سرچشمه می گیرد و با انگیزه های روحانیت تفاوت زیادی داشت، ولی به هر حال اینا دو نیروی اصلی این انقلاب مشروطه را تشکیل می دادن. این گروه با این آشنایی و با تر این موضوع که رشد و ترقی کشورهای اروپایی نتیجه حکومت‌های پارلمانی متکی به قانون است، خواستار استقرار قانون شد و رهبران روحانی هم ترغیب می‌کرد که برای بیرون اومدن از عقب موندگی باید در جهت استقرار مشروطه اقدام می‌کرد و به هر حال آنچه که اونها تبلیغ می‌کردن، توصیه می‌کردن این بود که راه امنیت و آبادی مملکت حکومت مشروطه است. به هر حال این دیگه وارد این بحث نمیشم که چگونه به هر حال جنبش مشروطیت شکل گرفت و با گسترش این جنبش بالاخره سلطنت در ایران به سلطنت مشروطه تبدیل شد و قانون اساسی مشروطه هم در سال 1906 در انجام از توسط نمایندگان نخستین دوره مجلس شورای ملی تدوین و تصویب شد.
بله.
و این قانون اساسی در آخر 1906 در 30 دسامبر 1906 برقه به امضا ناصرالدین شاه رسید.
مظفرالدین شاه.
قانون اساسی در واقع بهره گرفته بود از قانون اساسی بلژیک و فرانسه و بلغارستان و در نتیجه علاوه بر محدود کردن قدرت مطلقه شاه تا حدی ویژگی های جدایی دین از دولت ها در خودش داشت، ولی همونطور که میدونیم 10 ماه بعد از امضای این قانون اساسی توسط مظفرالدین شاه،
آره جناب در بخش
اشاره
شما مظفرالدین شاه،
همون مجلس زیر نفوذ روحانیون متممی را به تصویب رسونه که این جدایی رو به طور آشکار مخدوش میکنه و علاوه بر تبعیض ها حقوق مردم را هم به مجتهدین و فقها واگذار میکنه. و چند نکته از این متمم قانون اساسی رو اشاره بکنم که نشون میده که در واقع چگونه در یک تغییر کیفی در مضمون قانون اساسی داده شد.
بله.
در اصل اول قانون اساسی تصریح میشه که مذهب شیعه مذهب رسمی ایرانه و مجلس حق نداره قوانین رو تصویب بکنه که مغایر با قواعد مقدسه اسلام و قوانین موضوع پیامبر باشه. و باز اضافه میشه که تمام این از نقل از متمم که تمام قوانین مصوبه مجلس باید توسط هیئتی از مجتهدین و فقهای متدین که تعداد آنها حداقل باید 5 نفر باشد البته بررسی شوند. از چنین هیئت قوانین مصوبه مجلس را مخالف با قواعد مقدسی اسلام تشخیص دهد، این قوانین قانونیت ندارند.
بله.
و به هر حال این ترتیب قوانین مجلس بدون اونها درست از این شورای نگهبان کنونی ما بدون اونها منتها طنز تاریخ اینه که در واقع بعد از چند دهه دوباره این سرنوشت تکرار میشه، اینا اونم در کشوری که این همه تغییرات درش به وجود آمده بود. به هر حال حالا به اون در جای دیگه خواهیم پرداخت. در اونجا هم به صورت این هست که این تشخیص مغایرت و عدم مغایرتش با قوانین مقواعد اسلام و در نتیجه قانونیت یافتن مصوبات مجلس به عهده این 5 فقیه و حداقل البته 5 فقیه و مجتهد. باز در اصل 15 متمم قانون اساسی باز گفته میشه که فقط با مجوز شرعی میتوان ملکی را تصرف کرد، یعنی به هر حال دیگه دولت و قوه قضاییه و نهادها اینا به هیچ کار هستن و فقط این به عهده مجوز شرعی و در واقع مجتهدینه. باز میگه که در اصل 18 دوباره میگه که تحصیل و تعلیم علوم و معارف و صنایع آزاد است، منتها اضافه میکنه منتها در صورتی که شرعاً ممنوع نباشد. باز دوباره شرع هر چیزی را میتونه ممنوع بکنه. در اصل 27 که از تفکیک قوا صحبت میکنه و از 3 رکن صحبت میکنه، باز راجع به قوه قضاییه میگه که در واقع این عبارت است از محاکم شرعیه در شرعیت و محاکم عدلیه در عرفیات. دوباره به هر حال به این ترتیب این قوه قضاییه مستقل معنای خودش را دست میده. در اصل 83 باز گفته میشه که تعیین شخص مدعی العموم با تصویب حاکم شرع در عهده پادشاه است. در مورد این آنچه که مربوط به روحانیت و مذهب هست در این متمم، در مورد سلطنت هم البته چیزای دیگه هست که در قانون اساسی هم بود، ولی این نکات رو میخواستم بپردازن. در مورد سلطنت هم میگه که باز مذهب دوباره اونجا خودشون نشون میده و در اصل 35 متمم آورده میشه که سلطنت ودیعه‌ای است که به موهبت الهی از طرف ملت به شخص پادشاه مفوض میشود. اینم به هر حال راجع به سلطنت و این قانون اساسی به فرم شده توسط این متممی که 10 ماه بعد تصویب میشه. و البته همونطور که میدونید حتی همین مقدار از رنگ مذهبی هم برای بخشی از روحانیان هنوز کافی نبود و کوشش کردن با حمایت محمد علی شاه تمامی حکومت مشروطه را به مشروعه تبدیل کنن که البته تلاششون ناکام بود. حالا اگه این قسمت رو خلاصه کنم، به طوری که ملاحظه کردید از نکاتی که آورده شد، قانون اساسی و متممش در واقع به دلیل ساختار توازن قوای اون روز، به دلیل نرحال قدرت روحانیت و ذهنیت خیلی اهمیت داره مذهبی و التجاعی مسلط در اون زمان که روحانیت پاسدار و مبلغش بود، و همچنین به دلیل هنوز ریشه داشتن و قوت داشتن اندیشه کیش پادشاه، این قانون اساسی و متمم در عمل آمیزه میشه از سازش میان شریعت، سلطنت و مظاهری از روبنای سیاسی نیروی جامعه مدرن که نتیجه این سهم و نتیجه تلاش روشنفکران و اصلاح طلبان و نخبگان بود. و به هر حال در این آمیزه البته تا حدی حقوق و آزادی هایی برای مردم به رسمیت شناخته میشه، ولی در واقع اگه خلاصه کنیم، عملا تلاش آزادی خواهان و روشنفکران و تجدد طلبان برای نیب به حاکمیت قانون آزادی با این متمم نشون میده که به هر حال به نتایج مورد نظر منتهی نشد و از دستاوردهایی محدود فراتر نرفت. این اما واقعیتی که ما باهاش روبرو بودیم، ولی آنچه مهمه بررسی دلایل و عواملی که سازنده اون ذهنیت اون جامعه و به وجود آورنده اون توازن نیروها بود و اینا رو باید به هر حال هرچند کوتاه فکر میکنم باید بررسی کنیم. به نظر من اینها در واقع اینا رو باید در شرایط تاریخی، اجتماعی و فرهنگی ایران پیش از مشروطیت یا آستانه انقلاب مشروطیت و از جمله در شرایط اقتصادی و حوزه اقتصادی جستجو کنیم. حالا من کوشش میکنم به صورت، چون این هر کدوم از اینا در بحث مفصلی است، فقط به طور فشرده بپردازم این مسئله.
جان زربخش، اگر اجازه بفرمایید این رو به علت کم بوده وقت به صورت فشرده بهش نپردازیم و گفتگوی دیگر به صورت مشهورتری در موردش صحبت کنیم.
حالا با کمال میل میذاریم به گفتگوی دیگری، حالا یا فشرده یا مشروع، در یا خوب در گفتگوی آینده به حال دیگر.
آره، چون بسیار مسائل مهمی است و واقعا هم همونطور که در آغاز هم اشاره شد، همچنان ملت ما درگیر همین مسائل هنوز.
بله.
و متاسفانه کمتر بهش توجه میشه که این پیش زمینه ها برای درک واقعیت امروز بسیار مهمه. بنابراین اگر موافق باشین، همونجور که آقای یوسف زاده پیشنهاد کردن، در یه فرصت دیگه خود مشروطتر بپردیم، فقط اشاره وار نباشه، برای اینکه خیلی مهمه.
خیلی
با کمال میل، منتخب سرتون درد آوردین، باز بیشتر سرتون درد.
ما منتظریم که شما لطف کنید و از این بیانات و اطلاعاتتون رو هم در اختیار ما هم در اختیار
ما هم در اختیار ما یک شیشه بزرگ آسپرین فرمون هست، نگران نباشید. نه لذت بودیم.
خیالم راحت شد.
نه واقعا آدم وقتی دقت میکنه میبینه که مطالب و گفته های با ارزش زیادی هست که آدم ازش میتونه بهره مند بشه و لذت ببره.
امیدوارم به هر حال اینا بیشتر بگیم تا
دلیل به شما دقیقاً باید بگیم کاملا تا به جایی برسیم.
بسیار خوب، در کمال میل. حالا بزنیم پس در گفتگوی آینده،
در آینده بسیار
نزدیک.
جناب دربخش، پس با اجازتون من ضمن سپاس از شما و شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم.
جناب دربخش، مجددا سپاسگزاریم که در این گفتگو شرکت کردید. خسته نباشید. با شما تا گفتگوی دیگر خداحافظی میکنیم و براتون اوقات خوشی آرزو دارم.
همچنین
به
هر حال سپاسگزارم واقعا از فرصتی که ایجاد شده برای این گفتگو و برات. برای شما و شنوندگان عزیز آرزوی موفقیت دارم و خدا نگهدار. شاد باشید.
اوقات بر شما خوش. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مجید زربخش از بنیانگذاران کنفدراسیون جهانی دانشجویان و از مسئولین شورای موقت سوسیالیستای ایرانی درباره مقاله ایشان با عنوان دنیای گرسنه و سرمایه جهانی که ماه گذشته شاهد ریختن مردم به خیابانها در جهان و با شعار ما گرسنه‌ای در جهانی که صدها میلیارد دلار صرف هزینه کشتار مردم عراق می شود، در این جهان بیش از 850 میلیون انسان گرسنه‌اند و 800 میلیون جوان محروم از امکانات آموزشی و آینده‌ای ناروشن و روزانه با 2 دلار زندگی می‌کنند و بیش از 1 میلیارد نفر در فقر مطلق سر می‌برند و 1% هزینه‌های نظامی جهان برای رفع این مشکل کافی است. بحث چه باید کرد؟ بررسی نکات اساسی و ضروری از تجربیات گذشته تا وضعیت کنونی ایران که می تواند از مؤلفه های اصلی چه باید کرد باشد، تشریح اوضاع زمان قاجاریه، یادداشت ها و خاطرات مسئولین از بی اخلاقی ها، خرید و فروش مناصب و حتی درجات به اصطلاح روحانیون یا مؤمنین در دورانی که قیمت طلای همراهی ناصرالدین شاه در روزهای سلام 100 هزار فرانک بود، سربازان برای به دست آوردن مخارج زندگی آب حوض می کشیدند، مخالفت شریعت مداران با بیگانگان و نفوذ خارجی نه از موضع استقلال طلبانه و ترقی و پیشرفت، بلکه از جهت نوع مذهب و عقب‌گرایی دینی است. نمونه روشن مخالفت خمینی با امپریالیسم نه از نوع ترقی خواهانه، بلکه از دید اسلام و مسیحیت و حفظ مناسبت یعنی دینی بود که سیاسیون از آن غافل بودند. در واقع انگیزه های گروه های اجتماعی و نخبگان در زمینه رهایی از استبداد و استقرار نظام پارلمانی از دیدگاهی ترقی خواهانه و آزادی خواهانه سرچشمه می گرفت و با انگیزه به اصطلاح روحانیون یا شریعت مداران تفاوت بسیاری داشت، ولی به هر حال اینها 2 نیروی اصلی انقلاب مشروطه را تشکیل می‌دادند. توجه می‌فرمودید؟ صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. در این بخش برنامه به همراه همکارم آقای عبداللهی با شما خداحافظی میکنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.